به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و آقای دکتر کدیور. امروز 2 آگوست سال 2020 هست و 32 جلسه از سلسله جلسات نواندیشی دینی و 5 جلسه با موضوع خدا و شر با رویکرد خدا باورانه برای حل مسئله شر. به طور کلی در جلسات گذشته دلایلی برای اثبات وجود شرور در عالم مطرح شد و در جلسه چهارم این مبحث به طور مشخص به بیان الهیات خدای گشوده، الهیات اعتراض و الهیات ضعف خدا پرداختیم که تمامی فایل های مرتبط با این جلسه در سایت، کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرامی و یوتیوب نهای کدیور در دسترس مخاطبین قرار داره. در این جلسه بنا داریم به ادامه مباحث جلسه گذشته با محوریت الهیات مرگ خدا، الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده و الهیات شکاکانه بپردازیم. قبل از شروع جلسه امروز توضیحاتی هم در مورد روال این جلسه خدمت شما حاضرین عزیز عرض میکنم که این جلسه شامل دو بخش میشه. بخش اولش که حدوداً 1 ساعت خواهد بود با ارائه جناب آقای کدیور پیرامون موضوع جلسه اختصاص داره و بخش دوم هم پرسش و پاسخ ها خواهد بود. دوستانی هم که سوال دارن لطفا سوالاتشون رو در بخش چت این اپلیکیشن به برگزار کنندگان ارسال میکنن تا در بخش پرسش و پاسخ سوالاتشون رو مطرح بکنن. من از حاضرینم درخواست میکنم که در طی جلسه صدا و تصویرشون رو خاموش بکنن که نظم جلسه حفظ بشه و یادآوری هم میکنم که این جلسه به طور همزمان در اینستاگرام آقای کدیور با آیدی محسن.کدیور.official در حال پخش هستش و خب سوالاتی هم که تو بخش اینستاگرام مطرح بشه همه تلاشمون رو میکنیم که در بخش پرسش و پاسخ مطرح بکنیم. دعوت میکنم که شنونده جلسه امروز ما با عنوان خدا و شر قسمت 5 باشیم. آقای کدیور در خدمت شما هست.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مقدمات رو دوستمون گفتن، من دیگه تکرار نمی کنم. خلاصه جلسه قبل رو هم در متن کتبیش خواهیم مطالعه کرد. وارد اصل مطلب میشم تا استفاده بیشتری از وقتمون کرده باشیم. نکته تکمیلی قبل از شروع بحث داشته باشم، در الهیات پویشی وایتهد یه نکته باقی موند که من فراموش کرده بودم بهش اشاره کنم و اون اینه که آلفرد نورس وایتهد، فیلسوف متأله معاصر که هم فلسفه پویشی رو پایه‌گذاری کرده و بعد از اون الهیات پویشی هم بر اساس فلسفهش تأسیس شده، به شکل خلاصه از 3 صفت علم مطلق، قدرت مطلق و خیرخواهی محض خداوند 3 رو حفظ میکنه، از 2 اولی صرف نظر میکنه. به عبارت دیگه در الهیات پویشی خدا عالم مطلق نیست، قادر مطلق هم نیست، ولی خیرخواه محض هست. علت این صرف نظر کردن اینه که ایشون فکر میکنه با تصویری که از جهان داره، این که همه جهان، هم جهان فیزیکی هم جهان متافیزیکی، در حال استکمال و پویش هست. فرقش با حرکت جوهری ملا صدرا اینه که ملا صدرا فقط جهان فیزیکی رو در حال حرکت میبینه، اما وایتهد هم جهان فیزیکی هم جهان متافیزیکی به علاوه خدا، یعنی خداش هم در حال حرکت و استکمال به نظر ایشون هست. بنابراین خدایی که در حال کامل شدن هست نمیتونه علم مطلق داشته باشه، نمیتونه قدرت مطلق داشته باشه، اما این خدا باید خیرخواه محض باشه. علت چرا؟ به خاطر این که میگه خدا اگر عالم نبود مشکلی نیست، میشه باش کنار اومد. قدرت محض هم نداشت، قدرت مطلق هم نداشت، میشه باش کنار اومد. اما اگه خیر منو نخواد دیگه خدا نیست، دیگه میشه متناقض. بنابراین خدایی خدا به خیرخواهیشه، نه به علمشه، نه به قدرتشه از نگاه این فیلسوف محترم. اما وقتی وارد فلسفهش میشیم میبینیم که خب این فقط از اطلاق دست بر نداشته. خدایی که زورش نمیرسه به شر، این خدا دیگه کلن حتی توی دین خودش هم، ادیان ابراهیمی هم، ایشون مسیحی متدینی هست، قابل پذیرش نیست، پذیر مشکل داره این روی کرد. اینو قبلا نگفته بودم، گفتم اما بحث اول امروزمون، همونطور که وعده دادیم، الهیات مرگ خدا، Theology of Death of God یا God is Dead، یکی از دوتا این رو ذکر میکنن. متفکران این نهله عبارتند از ویلیام همیلتون، توماس آلتایزر و گابریل، همون جبرگه جستلا جبرئیل خودمونه، و هانیان، ایشون ارمنیه این سوم، و اتفاقا همین سومی هم اولین کسیه که کتابی در این زمینه نوشته. اسم کتاباشون هم اول بگم بعد بپردازیم به این آقای گابریل و ای و هانیان، The Death of God 1961 نوشته، مرگ خدا عنوان کتابش. بعد توماس آلتیزر اند ویلیام همیلتون، اینها هم در 1966، 5 سال بعد از اون آقای اولی، رادیکال تیولوژی اند دث آف گاد، خلاصه تیولوژی الهیات رادیکال و مرگ خدا رو نوشتن. بحثشون هم مرگ خدای پدر در الهیات مسیحی هست و رفتن سراغ عیسی مسیحی که توان ندارد، ضعیف است، اما میشه به راحتی باش کنار اومد. به عبارت دیگه این الهیات نسخه کامل شده الهیات ضعف خداست. تو الهیات ضعف خدا که آخر جلسه چهارم بحثش کردیم، حداقل اون خدای ضعیفه، هم خدای پسر، همون خدای عیسی مسیح به زبان مسیحیان، اون در کنارش الهیات پدر که میگفتن خدای جلاد، ستمگر، شکنجهگر، امثال هم، اونجا هنوز خدای اولی بزرگتر زنده بود، اما اینجا دیگه به سلامتی این رو رسمش کردن، دیگه همچه خدایی نیست، میگن خدا مرده و ما بیچارگان، رنجیدگان، به اصطلاح مبتلایان به بیعدالتی، باید بریم خدای یک خدای زنده فعال رو، خدای زندهی که عیسی مسیح باشه و اون توانایی ظلم کردن رو نداره، باید بریم سراغ اون. بنابراین از خدای خشن، ناعادل، ناعادل رو شایسته کشته شدن میدونن و معتقدن که همچه فردی، یعنی همچه خدایی دیگه مجاز نیست که ما بایش زندگی بکنیم. اعلام مرگ خدا میکنن، البته توی غرب قبل از اون نیچه هم بهش نسبت میدن، همچه ادعای کرده، میگن وقتی که همچه خدای ستمگری رفت، مرد، اون وقت جا برای عیسی مسیح بازتر میشه و بنابراین یک خدای مهربانی آمده سراغ ما. تکمیل میکنن حرف خودشونه که ما باید یه الگوی از خدا داشته باشیم که زندگی ما رو بهبود ببخشه، نه یه خدایی که ما رو بیاد محدود بکنه. دنبال واقعیت متافیزیکی هم نباشیم. به همین صورتی که ذکر شد خوبه اینا میگن. میگه آلتازر میگه که خدای مرده با ما نبود، یعنی خدای پدر، یعنی خدای قهار قادر متعال با ما نبود، اما خدای پسر، همین ضعیف ناتوان، با ما هست. این تو جهان ساکنه. میدونید در الهیات مسیحی عیسی مسیح متجسد شده است در تاریخ، وارد تاریخ شده، وارد زندگی مردم شده، به جای خدای پدر، همون خدای شکنجهگر که این در ملکوته، اما نه، عیسی مسیح خدای پسر در ناسوته، حالا در دنیاست. بنابراین باید خلاصه با ایده از خدا فناسازی و از خود بیگانگی ما رها بشیم، دیگه نریم سراغ حرفایی که توی مسیحیت سنتی زدن. و بعد در این الهیات، حالا سوال مسئله آخر ما توی این الهیات، مسئله شر رو چطور حل کرده؟ خیلی راحت، صورت مسئله رو پاک کرده، دیگه خدا نیست. پس بنابراین اون بحث ناسازگاری شرور با وجود خداوند با پاک شدن صورت مسئله حل شد. شر به کمک آدم ها، من و شما، حل میشه و بنابراین دیگه مسئله به نام مسئله شر وجود نداره. حالا تو نقدم بررسی خواهیم کرد که اصلا آیا حتی همین حرفا را مقدماتش هم بپذیریم، آیا نتیجهش نتیجه قابل قبولی هست یا نه. خب این بیش از اینم نیازی نداره بهش بپردازیم، میشه بحث اول ما. بحث دوم که جلسه قبل در مقدمه وعدش رو دادم، نقد و بررسی رویکردهای عاطفی و هیجانی به مسئله شر. اگه یادمون باشه حداقل 3 تا رویکرد به شکل مشخص تحت این عنوان قرار میگیره: رویکرد اعتراض به خدا که جلسه پیش مفصل توضیح دادم، رویکرد ضعف خدا که بازم جلسه پیش گذشت، و رویکرد مرگ خدا که این جلسه ذکر شد. یه رویکرد دیگری هم هست که حالا خیلی ارزش نداشت بهش بپردازم، یعنی اینا کافی بود به عنوان رویکرد روایی. البته در الهیات مسیحی رویکرد نراتیو تیالوژی به یک چیز دیگری گفته میشه، ربطی به مسئله شر نداره و اون به اصطلاح بیشتر بر بیان داستانی کلن قصه وار مسیحیت هست. اما اینجا هم میگن که یک رویکرد دیگری هست، میگن ما باید مباحث شر رو متمرکز کنیم بر داستان زندگی رنج دیدگان، مشخصا از آشویتس به بعد، از هولوکاست به بعد، و همه کسانی که رنج دیدن متمرکز کنیم اونا رو بفهمیم، وقت مسئله شر مثلا فهمیده می شود یا حل می شود. دیگه من به اون نپرداختم. اما در مورد الهیات اگزیستانسیالیستی هم جداگونه ویلیام هسکر که بحثش کردم، نقدش هم وقت کنارش گفتم، لذا جایی نداره. اما در مورد این سه تا روی کرد نقد نکردم، حالا میخوام نقد کنم انشاءالله فرصت بشه. اینجا نقد های هفتگانه من یادداشت کردم، یکی یک خدمت شما عرض میکنم. این روی کرد ها و روی کرد های مشابهشون، فقط هم اینا نبود که گفتم، چیزای دیگری هم هستم و مهمترینش همینا بود. نقد اول به این رویکرد ها اینه که اینا یک پیشفرض مشترک دارن و اون پیشفرض مشترک اینه که وجود شر را به لحاظ منطقی با وجود خدایی که عالم مطلق، قادر مطلق، خیرخواه محض باشه ناسازگار میدونن. یعنی به عبارت دیگه مشکل منطقی رو وارد میدونند، نه حل شده. و ثانیاً معتقدند که دلیل موجهی برای وجود شرور در کنار وجود خدای قادر عالم مطلق و خیرخواه محض نیست. یعنی به عبارت دیگر به لحاظ فلسفی هم قائل هستند به این که شر با خدا سازگار نیست. ما دلیل عقلی درستی در این زمینه نداریم. خب. به عبارت دقیق تر که اینو به این وضوعی که من گفتم نمیگن، اما این عبارت خود این قائلان است. اینها میگن دفاعیه ها و تئودیسه ها که اونا میگن کلن الهیات سنتی مبتنی بر دفاعیه ها و تئودیسه ها هست، ناتمامه. خب وقتی ناتمام باشه یعنی عقل بشر توانای حل مسئله شر رو ندارد. خب چه باید کرد؟ بنابراین باید آمد سراغ یک پارادایم جدید و اون پارادایم جدید همین پارادایم های عاطفی و هیجانی و وجودی است که اینا با هم تفاوت هم داره، حالا اشاره هم خواهم کرد. بنابراین نقد من این میشه، اگر کسی مثل فرض کنین من یا همفکران من که معتقدند پاسخ الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده، مشخصا پلانتینگا و همفکرانش، به برهان منطقی شر الجی مکی و دیگران این برهان تمام بوده و توانسته برهان منطقی شر رو به زمین بزنه، شکست بده اولا، و ثانیا رویکرد الهیات شکاکانه مثل آلستون و همفکرانش در مسئله فلسفی شر در مقابل ویلیام رو که جدیدترین تقریر مسئله فلسفی شر رو کرده، دفاعیه ها و تئودیسه های فرض کنید آلستون و همفکرانش تمام بوده، الهیات شکاکانه در این مسئله خوب برخورد کرده و توانسته برهان فلسفی زمین بزنه، در این صورت خب منطق و فلسفه در مسئله شر موفق بودن. و این پیش فرضی که تئودیسه ها و دفاعیه ها ناتمام هستند، ناتمام باقی میمونه. در این صورت جایی برای رجوع به رویکردهای هیجانی و عاطفی و وجودی با اختلافاتشون باقی نمیمونه. پس نقد اول اینه که در اینجا ما برهان فلسفی موجه یا منطقی موجه بر وجود شر در کنار وجود خداوند با این سه صفت در حین اطلاقش داریم و بنابراین نیازی نداریم به مسئله دیگری بپردازیم. این میشه نقد اول. نقد دوم اینه که قائلانه به رویکردهای هیجانی و عاطفی یک مدعاهای اضافی هم دارند، یعنی نمیگن فقط چون فلسفه و منطق ناتمام بوده در این زمینه پس ما آمدیم سراغ این روش جدید، این پارادایم جدید. حرفای تازه‌ای دارند که کنس سورین که هم دانشگاهی من بوده، قبلش هم ذکر کردم استاد بازنشسته دانشگاه دوک بوده، این اومده مرتب کرده، از جمله ذکر کرده که رو تو جلسه دوم یا سوم، درس سوم فکر کنم بهش اشاره کردم، میگه که رویکردهای سنتی اینها تاریخی نیستن، در حالی که ما نگاهمون نگاه تاریخی از هیستوریکال داریم به مسئله شهر نگاه میکنیم، اما شما منتزه از تاریخ نگاه میکنید، به علاوه شما نگاهتون فلسفی هست، فلسفه مبتنی و منطق هر دو مبتنی بر انتزاع است، اما شرع امر وجودی است، باید لمسش کرد، نمیشه درک انتزاعیش کرد، باید رنج ببینی تا بفهمی رنج چیه، با توصیف رنج تو درک رنج نداری، درک شر نداری. به علاوه شما مسئله رو بر اساس به اصطلاح ناظر محورانه حل کردید، شما به عنوان ناظر نشستید در حالی که سوژه هستید، در حالی که آبجه که خود فرد رنج دیده هست رو فراموش کردید و همه رو بر اساس خودتون که ناظر رنج ما هستید دارید ترسیم میکنید، در حالی که باید رنج ببینی، شر شامل حالت بشه تا بتونی مثل ما حرف بزن. در علاوه اینها میگن، همین قائلان به الهیات هیجانی و عاطفی میگن که بیان فلسفی، بیان منطقی، بیان درجه دومه. میگم خب بیان درجه اول چی؟ میگه بیان درجه اول بیان رنج دیده هاست، برو سراغ اونهایی که شرم شاملشون شده، بچه ناقص الخلقه دارن، مریض صعب العلاج دارن، خودشون هزار تا مشکل براشون پیش اومده، تو سوانه طبیعی یا سوانه اخلاقی عضوی هست دست دادن، سلامتیشون از دست دادن، اینا بیانشون درجه یک، شما بیانتون درجه دو، هر فیلسوفی که بخوام ذکرش بکنم. و بعدش هم میگن که شما بحثاتون تئوریتیکال نظریه، ما بحثامون پرکتیکال عملیه، ما وارد عرصه رنج میشیم، ما رنج میکشیم، شما میشینید از رنج صحبت میکنید، کلاس میذارید، بحث میکنید، در حالی که ما داریم رنج میکشیم. خب بحث نظری و عملی هم خیلی فرق کنه. و علاوه شما اصلا به تراژدی بودن رنج و شر توجه نکردید. رنج یک امر تراژدی است، یک امری است مبتنی راز توشه، اسراری درش هست. شما با این بیان منطقی و فلسفیتون غیر رازورزانه دارید با شر مواجه میشید، اصلا به تراژدی شر توجه نمی کنید، با شر همونجور بحث میکنید که با هر مسئله فلسفی دیگری. بنابراین این بحث‌های شما رو نمیشه قبول کرد. این خلاصه خیلی اجمالی بود از این اصطلاح کنس سورین و قوی ترین تقریر رو ایشون در این زمینه کرده. و بعد میگه رویکردهای مدرن، که رویکردهای مدرن رو معادل رویکردهای هیجانی عاطفی میدونن، درست نقطه متقابل این صفاتی است که من ذکر کردم که در توضیح هر کدومش مقابلش هم معلوم بود چی هست. اگر این رو شنیدیم، من به اصطلاح این شاید قوی ترین دلیل این رویکردهای هیجانی عاطفی باشه، خب اولین سوال این دیگه حوزه نقدش هست، اولین سوالی که مطرح میشه که اینه، آیا این امور بدیهی هستن؟ یعنی صحت این امور بدیهی است؟ یعنی به اصطلاح بدیهی است که باید مواجهه با شر غیر تاریخی باشه، ناظر محور باشه، غیر تراژیک باشه، تراژیک باشه که رازورزانه باشه، الی نه بدیهی نیست، استدلال میخواد، اینا نظریه. خب اگر استدلال میخواد به کدام دلیل، در کجا شما اثبات کردید که مسئله شر باید با این مؤلفه ها تقریر و تحریر بشه؟ خب من استدلالی ندیدم که مثلا شر را باید تاریخی دید، غیر تاریخی دیدن غلط است، شر را باید این متفردانه، ایندیویدوال، نه پرسونال، ایندیویدوال دید، یعنی به عنوان فرد تا بتونی لمسش بکنی. اگر از این فردیت من اومد بیرون، بین الاذهانی شد، اون وقت انتزاعی میشه و امر انتزاعی بی ارزش است. خب میدونید هر اثبات هر کدوم اینا چقدر معونه داره، چقدر هزینه داره، چقدر استدلال میطلبه، کجای استدلال ها صورت گرفته و بر اساس چه مبنایی صورت گرفت. خب من همدلانه بخوام با این روی کرد پیش بیام اینه که اگر این نکاتی که برشمردم از آقای سورین بپذیرم، در اون صورت نتیجه معلوم و واضحه، باید قائل به رویکردهای عاطفی و هیجانی شد. اما همه بحث در این اثبات این مبانی مقدماتیه، کنهو اینها پیشفرزها را به جای نتیجه گرفتند. یعنی شما اگر ادله اقامه می کردید، اون وقت می رسیدیم به اینها و اون ادله اثبات می شد، نتیجهش این 6-7 موردی بود که مبنایی بود که ذکر شد، اما استدلال نشده. میگه شما باید اینجوری باشید، اینجوری باید شر رو نگاه بکنید. تعبدی که نیست که، به این دلیل که شما به اینجا رسیدید باید دیگران هم اینجوری ببینند. خب باید دلیل بیارید تا دیگران هم مثل شما به اینجا برسند. خب اگر قرار بشه اینا اثبات بشه، تک تک اینا اثبات بشه، همین یکی شما میگیرم، حالا بقیهش هم مثل همین که میگید شر را نباید انتزاعی باش برخورد کرد. خب تمام فلسفه انتزاعیه، تمام منطق انتزاعیه. شما با یک کلمه اگه لوازمش رو در نظر بگیرید، تمام تاریخ فلسفه بشری رو گذاشتید کنار که به درد نمیخورد. خب به چه دلیل؟ مسئله شر ابتدا اونی که من میفهمم و بسیاری از متفکران در طول تاریخ اینجوری فهمیدن، یک مشکل فلسفی است، یک معضل فلسفی است، نه منطقی، هر دوتا. خب مشکل فلسفی جواب فلسفی میطلبد. اگه شما اومدید فلسفه رو خلعیت کردید، خیلی چیزای دیگه راهش باز میشه و اون وقت نمیتونید جلوی سیلاب رو ببندید. مثل سدی است که شما شکستید، حالا یک سیلاب بزرگی جریان پیدا میکنه و تمام عقلانیت بشری رو از دست میبرد. مشکل ما الان این است که آمدید رویکردهای عقلانی رو دارید پشت پا بهش میزنید و میخواد مسئله رو وارد پارادایم احساس و عاطفه و هیجان بکنید. اینا همش قابل احترامه. من هم درک میکنم، حالا توضیح خواهم داد که چرا ادعی به این به اصطلاح پارادایم شیفت رسیدن، اما اگر بخواهیم این لوازم رو بپذیریم، یعنی عقلانیت رو گذاشتیم کنار. وقتی هم عقلانیت رو میخوای بگذاری کنار، فقط تو مسئله شر عقلانیت حذف نمیشه. به چه دلیل توی شر باید من هیجانی و عاطفی و احساسی برخورد کنم، اما در مسائل دیگه باید عقلانی برخورد کنم؟ برم اونجا سراغ منطق و فلسفه. اگر به درد نمیخوره منطق و فلسفه، هیچ جا به درد نمیخوره، نه فقط تو مسئله شر. خب راه حل هایی که ارائه میشه، باید اعتبار منطقی و فلسفیش قبلا اثبات بشه، جای اثبات نشد. و اصلا اگر قرار بشه برن سراغ منطق و فلسفه، که اون وقت باید دفاعی ها و تئودیسی ها رو مورد بررسی قرار بدن. خب اینا همه رو فلهی گذاشتن کنار. ادله هم که نگاه میکنیم، ادله چندان قوی نیست، این کامل و قابل پاسخه. یک میشه مطرحش کرد، پاسخ ها رو من دیدم و پاسخ ها قابل توجه نیست، قابل اعتنا نیست. یعنی پاسخ بر اساس یک رویکرد احساسی عاطفی و هیجانی بهش پرداخته شده. اینجا به عبارت دیگه دعوا دعوای مبناییه. آیا ما عقلانیت و مبنای مسئله شر میگیریم که عقلانیت در منطق و فلسفه خودشو بروز میده؟ حالا منطق و فلسفه های گوناگون، چندین نوع فلسفه داریم، منطق هم هاکسه. حالا منطق تنوعش کمتر، فلسفه تنوعش بیشتر. اگر اونجا عقلانیت رو نپذیرفتیم، اون وقت بسیار خوب، نوبت میرسه به هیجان و شعر و هنر و عاطفه و امثال هم. اینا هر کدومش جای خودش مفید است، اما آیا پاسخ مسئله ما میشه؟ یعنی من یک جمله از این دوستان انتخاب کردم. ببینید نوشتن کسی که متحمل رنج است، گوشش به دهکار دفاع و تئودیسه نیست، رنجور مرهم میخواهد نه راه حل منطقی و فلسفی. خب بسیار خوب، شما برید رنجتون رو تقلیل بدید، مسئله حل میشه. با خوردن مسکن درد از بین میرود یا به شکل موقت درد فراموش میشه، اما درد به جای خودشه، مرضم به جای خودشه. باید فکر اساسی کرد. فکر اساسیش تو منطق و فلسفه پیدا میشه، نه توی هیجان و عاطفه، نه تو احساسات. خب این نقد دوم که شاید مهمترین نقد باشه. نقد این نقد هم مهمه به این دلیل که ما دنبال حل مسئله شهر بودیم. مثلا این جلسه رو برگزار کردیم، جلسات رو برگزار کردیم ببینیم آیا میشه با وجود خدای قادر عالم مطلق خیرخواه محض و این شروری که تو دنیا هست، چه شر طبیعی چه شر اخلاقی، آیا میشه دو تا رو با هم سازگار دید؟ آیا وجود شرور دلیلی فلسفی بر عدم وجود خدا یا عدم اون اطلاق اون سه صفت خدا میشه یا نمیشه؟ خب ما اصلا بحثمون این نبوده که ابتدا به ساکن بیام سراغ این مباحث، مسئلهمون این بوده. حالا میخوام ببینیم اون مسئله حل شد. خب آیا در این الهیاتی که با همدیگه مرور کردیم در این چند جلسه کدامش تونستن مسئله شر رو حل بکنن؟ این مرادم این الهیات وجودی هست، اگزیستانسیالیستی هست و الهیات به اصطلاح هیجانی عاطفی که میبریم، مثلا الهیات اعتراض، الهیات ضعف خدا، الهیات مرگ خدا، اینا تونستن مسئله شر رو حل بکنن؟ حالا من یکی یکی از هر کدوم یه جمله انتخاب کردم. آیا با اعتراض به قادر مطلقی که خیرخواه محض نیست مشکل شر حل شده است؟ در الهیات اعتراض قائلانش هم یادتونه کتاباشونو گفتم، از ایرانی و غیر ایرانی، تونستن الهیات مشکل شر رو حل بکنن؟ حالا اعتراض کردیم خدا خیرخواه محض هست، اما در کنارش چی هست؟ در کنارش قادر مطلق است که حواسش نیست، توجه نداره. ما با اعتراض خودمون میخوام توجهش رو جلب بکنیم که بابا به داد ما برس، رنج ما رو بزدا یا کاهش بده. مسئله شر حل شد؟ یا آیا با تنزل خدا به خدای ضعیف و ناتوان که زورش به شر نمیرسد تو خدای ضعف و الهیات ضعف خدا مسئله شر حل شد؟ حالا شما زدی تو سر، فرض کنید گفتی خدای جلاد شکنجهگر ستمگر این خوب خدای خوبی نیست، ما میخوایم بریم خدای ضعیف ناتوان که این با مردم تو کوچه ها، تو کوچه پس کوچه ها بین مردم عیسی مسیح رفتیم سراغش، دنیا پر از خیر شد، مسئله شر شما حل شد، رنجتون کاهش پیدا کرد؟ یا مثلا اون یکی که میاد خدا رو کشت و خدا مرده، نعوذ بالله، بسیار خوب، شر پایان پذیرفت؟ اصلا اون فرد غیر خدا پرست وجود شرور چه کار میخواد بکنه؟ اگه به عدالتی در جهان قائله، مسئله شر که فقط مسئله خداپرستان نیست، مسئله ملحدان و خدا ناباوران هم هست، میخوان با شرور چه کار بکنه؟ بس میبینیم نقد سوم من اینه که آیا با روایت رنجیدگان تو الهیات روایی به همون معنای خاص مسئله شر، یه ما بشینیم حالا قصه آشویتس رو از صبح تا شب، حالا شیعیان برخی شیعیان میشینن یه عزاداری امام حسین میکنن، اینا بشینن یه عزاداری آشویتس بکنن، هولوکاست عزاداری بکنیم، آیا همه اینا رو تک تک کسانی که اونجا از دنیا رفتند و رنج کشیدند و به ظلم کشته شدند و کار زشتی هم صورت گرفته، بسیار زشت، مثلا فاجعه انسانی بوده، ما بشینیم عزای اونها رو برگزار بکنیم و این رو ثبت تاریخ بکنیم، آیا با این مسئله، با این روش مسئله شر حل میشه؟ نهایت شما پذیرفتید که قبول کردید به همه دنیا هم اعلام کردید که آقا یه شرور خیلی خیلی زشتی در فرض کنید قرن 20 توسط هیتلر نازی و همدستانش اتفاق افتاده. خب ولی تونستیم مسئله شر رو حل کنیم؟ قباحتش رو بله تونستیم به دنیا نشون بدیم، اما با صرف عزاداری کردن که مسئله حل نمیشود، روایت کردن مقتل فرض بکنید آشویتس را خواندن مسئله حل میشه یا حل شده؟ آیا این رویکرد چیزی جز تسلی و تسکین آلام رنجیده ها کاری کرده؟ خب ما وقتی درد داریم، دندون درد داره، دل درد داره، درد زایمان داره، درد هزار درد دیگری که دردهای بسیار مشکل داره، خب افراد میان پزشک میاد مسکن تزریق میکنه، بیمار درد نمیکشه در اون لحظات، اما مشکل از بین نرفته، مدتی بعدی موقته، دوباره درد برمیگرده. باید درد رو از ریشه درمان کرد که چی باعث این درد شده. قاطعانه میشه گفت، من نوشتم، که از منظر منطقی، فلسفی یا عقلانی مسئله حل نشده است. یعنی حتی همه حرفای این رویکردها هم بپذیریم، از رویکرد اگزیستانسیالیستیش بگیر تا این رویکردهای عاطفی و هیجانی، همشون رو بگیر، این فقط یه تسکین موقت بوده، مسئله حل نشده. اگر مرادمون از راه حل تخلیه روحی هست، تسکین روانی هست، میگید این راه حل بسیار خوب. بس ما دعوامون سر اینه که چی راه حله. حتی تو این مسئله هم اشتراک نظر نداریم. خب اگه شما اینا رو راه حل میدونید بسیار خوب. اما اینها در مسئله شر راه حل محسوب نمیشه. بذارید یک کمی واضح تر بگم. اگر فکر میکنید مسئله شر رو باید بریم سراغ روانکاو یا روانشناس تجربی و ببینیم اونا چجوری تجویز میکنن، بگیم آقا این فرد عزیزش رو داره از دست میده، الان مش افسرده شده، به دادش برس. این فرد، این متخصص روانشناس تجربی یا روانکاو یا هر اسم دیگری شبیه به اینها، وظیفه‌ش بیاد کمک بکنه و تسکین بده آلام این فرد. راه حل شر، مسئله شر روانکاوانه و روانشناسانه نیست، دقیقا فلسفی منطقی است. پس اگر اختلاف نظر داریم، بریم از خودمون سوال کنیم آیا ما مسئله شر رو از جنس روانشناسی و روانکاوی میدونیم یا از جنس منطق و فلسفه میدونیم. اینو دیگه نمیشه استدلال برش کرد. خب باید یه مبناس میپذیریم، میریم جلو. ما البته استدلال داریم، اما دوستانی که کلن حوزه منطق و فلسفه رو بر نمیتابن و میخوان با شکل دیگری به اصطلاح با همون بیان عاطفی و احساسی مسئله رو حل بکنن، خب جای دیگری است. اما نقد چهارم. نقد چهارم میتونم بگم که این از ذیل نقد دومه، ولی به دلیل اهمیت بسیارش جدا مطرحش میکردم. و اون اینه که در رویکردهایی که عنوان سنتی بهش گذاشته شده، میگن این رویکردها خدا محورانه بود. اما رویکردهای مدرن، من مدرن هم مراد همین رویکردها و شبیه اون رویکردهاست، این رویکردهای انسان محورانه است، هیومانیستیک هست به اصطلاح. بعدم شروع میکنن که خیلی بیانای به اصطلاح شعارگونه بسیار زیبایی هم دارن. من بخشش رو تو جلسه سوم برای شما گفتم، حالا اشاره خلا اینجا هم میکنم. میگن که اینها یا اومدن خدای ادیان ابراهیمی و خدای فلاسفه رو به عنوان خدای ستمگر حذف کردن، یا اینکه مطلقاً به خدا پشت کردن، مثل الهیات مرگ خدا، یا هنوز باور به خدای ضعیف و ناتوانی که خیرخواه محضم زورش نمیرسه باشه، این رو هنوز با خودشون حفظ کردن. اما انسان جای خدا نشسته. این دقیقا عبارتی که تو اکثر این متون من میبینم، از متون اگزیستانسیالیستی بگیر تا متون دیگر، میگن خدا جای انسان نشسته. که اودیسه جای خودش رو به آنترودیسه داده، یعنی به اصطلاح عدالت انسانی جای عدالت خداوند نشسته. پرستش خدا به بازجویی و بازپرسی و محاکمه خدا رسیده. الهیات اعتراض رسما محاکمه خدا بود. تو الهیات های بعدیش هم که به اصطلاح ورژن های شدید ترش بودن دیگه رسید، تا به اعدامش هم رسید. خب ببینید این پارادایم شیفت هایی که شما کردید، یا میگه که دیگه خدا محور هستی نیست، باید انسان محورانه به متافیزیک نگاه کرد. اون دوستانی که دارن از این رویکردها دفاع میکنن، بعدم میگه من دارم از خدای قرآن دفاع میکنم، این چجوری تناقض داره؟ چجوری میخواد حل بکنه؟ این تناقض بیانه. عواطف رو ببینید، باید انسان محورانه به متافیزیک نگاه کرد. خب انسان محورانه به متافیزیک نگاه کردن یعنی قلب کردن ادیان ابراهیمی. تعارف هم با هم نداریم. بیان شاعرانه رو بذاریم کنار، بیان شفاف استدلالی رو بذاریم بیاریم و مطرح بکنیم. عواطف و احساسات هر انسانی از هر عقلانیتی در منطق و فلسفه مهمتره. این مبنای روی کرده هیجانی عاطفی. عواطف و احساسات هر ایندیویدوال، هر فرد انسانی از عقلانیت مطرح در منطق و فلسفه مهمتر، رنج نبردن و احساس رضایت تک تک آدمیان اوجب واجبات است. یه اوجب واجبات پدر ما رو در آورد، از اونجا که اوجب واجبات سیاسیش بود، حالا داریم تو اوجب واجبات هیجانی و عاطفیش میرسیم. رنج من، شخص من از ایندیویدوال این مهمترین مسئله است. حالا بگیم آقا رنج من به عنوان یک ایندیویدوال با رنج آدم دیگه، اینا با هم تعارض داره، چه کارش بکنیم؟ اینجوری نمیشه که دلیل منطقی و فلسفی میاریم که نمیشه یه جهان سازگاری داشت که هیچ انسانی مطلقاً هیچ ایندیویدوالی رنج نبرد. خب میگه نه، من مهمم، به دیگرونم کار ندارم. دومی میگه خب من مهمم، من به دیگرون کار ندارم، گور پدر دیگران، مهم اینه که من رنج نکشم. حالا خدا اونجا نشسته میگه تقصیر تو است، یه جوری دنیا رو تنظیم بکن که هیچ کدوممون رنج نبریم، هیچ حیوانی رنج نبرد. میگیم آقا محال عقلی است. میگه نه خیر، ممکنش بکن. ببینید یه چیزی داریم میگیم که میگیم منطق و فلسفه میگه که آقا شدنی هست یا نیست، حالا خدا بخواد بکنه یا نکنه. شما میگه نه من مهمم، به دیگرانم کاری ندارم. خب اثبات حقانیت انسان و خیر بودن او و صلاحیتش برای برقراری عدالت شد مدار بحث. به قول گفتیم انتقال از خدا محوری به انسان محوری و مسئله مدیریت شر به جای تبیین شر. میگه شما سنتی ها نشستید توی حجرتون، تو کلاستون شر رو تبیین میکنید، ما داریم مدیریت شر رو مدیریت میکنیم. خب بفرمایید این الهیات هیجانی عاطفی چه مدیریتی کرده؟ چه گلی به سر جهان زده بعد از فرض بکنید کشف و اختراع همچو روی کردی؟ کجا شر مدیریت شده؟ با کدوم قدرت شر مدیریت شده؟ تونستید همین ویروسی که الان به جونمون افتاده رو ریشه کنش بکنید؟ و هزار تا مشکل دیگره که خود ساخته بشر هم هست، تونستیم کار رو بکنیم؟ زدیم لایه اوزون رو سوراخ کردیم، هوایی که تنفس میکردیم و آلوده کردیم، آبی رو که برای شربمون بوده یا کمش کردیم یا آلودش کردیم و ریزگردها، هزار تا مسئله دیگه که تو جامعهمون و برخی دیگه از جوامع الان باش دست به گریبان هستیم. مدیریت شهر رو چجوری میخواد انجام بدید؟ از کشور پیشرفتش بگیر تا کشور پسرفتش. اینو یک شعاره خیلی قشنگیه، اما تو عمل چه کردید؟ دیگه بحث پرکتیکال هم میکنی، بحث تئوریتیکال هم نمیکنی. شما میگه آقا ما موزه نمیخوام به بحث نظری بپذیم، وارد بحث عمل میشیم. این مدیریت شر دیگه. خروج از مقوله متافیزیکی یا نظری به مقوله هیجانی عاطفی، میگید پارادایم شیفته، از مکلف ما به محق و مسئول رسیدیم. خب دیگه خدا مسئول شر نیست، خدا ضعیف، سرش زورش نمیرسه، انسانه که توانایی مسئولیت شر داره. خب بسم الله، چیکار میخوام بکنیم با این شروع؟ مگه فکر میکنید تو بسیاری از کشورها اینا مثلا کار دست موحدان و مؤمنانه؟ خب بسیارشون اعتقادی ندارن به این امور، به متافیزیک اعتقادی ندارن. چطور دنیا رو مدیریت کردن؟ مشکل که فقط فرض کنید از فلسفه و منطق تو مسئله شر نبوده. خب نقد من اینه که اگر کسی این مبانی رو بپذیره، نتیجه معنی، اما بازم بدیهی از خدا محوری به انسان محوری بدیهی نیست. اینکه شما جای خدا و انسان رو عوض کردید، عوض بکنید، از اول یه چیزی رو پذیرفتید با لوازمش تا آخرم بپذیرید. دیگه نمیشه دعوا بکنیم که من انسان را محور کردم، حالا خدا کجا رفت؟ خدای تو نگذاشتی دیگه. که از اول با فرض مؤثر نبودن خدا، اگر نگیم نبودن خدا، با مؤثر نبودن خدا شروع کردی. حالا میخوای نتیجه چی باشد؟ دیگه خودمون پشت کتب مقدس قایم نکنیم، پشت قرآن و انجیل و تورات قایم نکنیم. اون بالاخره بر یه مبنای، هر کدومش یه مبنا دارد که خدا محور است. اگر نپذیرفتیم دیگه حالا بشیم حتی شعر بفافیم، فایده نداره. کجا و با کدام دلیل انسان محوری اثبات شده است؟ قائلان این رویکرد پیش فرض های نسفته و اثبات نشده فراخی دارند. قاعدتا با عواطف و احساسات و هیجانات روحی به آن رسیدن. میگیم چرا به اینجا رسید؟ میگه شهود روحی کردم، شهود روانی کردم. خب بسیار خوب، مثل خوابیه که من دیدم. من اگه دیشب خواب دیده باشم یک مسئله ای رو، ممکنه برای خودم حجت باشه، اما بیام خواب برای شما تعریف بکنم، برای شما حجت؟ ارزش و اعتبار رویکردهای هیجانی عاطفی در حد خوابش ایندیویدوال و شخصی است. اینکه یک کسی خواب دیده به درد خودش میخوره. اینکه شما این را احساس کردید تا این رو به انتزاعی و بین الاذهانی و قابلیت اثبات منطقی و فلسفی نکنی، نمیتونی انتظار پذیرش دیگران داشته باشی. خب یعنی این مبانی ارزش منطقی و فلسفی تا اطلاع ثانوی نداره. اطلاع ثانوی یعنی تا زمانی که شما بتونید برش دلیل اقامه کنید که بگید خدا محوری غلط، انسان محوری درست. این برای من اثبات نشده، برای امثال من اثبات نشده. نقد پنجم، منم اومدم حالا یه نکته پرکتیکال گرفتم، دقیقا از حوزه تئوری هم گذاشتم که انتزاعی دیگه ارزش نداره. نکته پنجم، نقد پنجم من اینه که رویکردهای هیجانی عاطفی علت دارند نه دلیل. اگر دلیل داشته باشن خب باید با منطق و فلسفه بریم سراغش، یا میپذیرید یا قبول نمیکنید، میریم سراغ چیز دیگر، استدلال. اما علت که داره، این دیگه با درمانش منطق و فلسفه نیست، باید اون علت ریشه کن بشه تا فرد مسئلهش رو عوض بکنه. با چند تا مثال اشاره میکنم، اما این مثال ها به اصطلاح استدلال است دیگه، مثال نیست. اون علت ها اینه که یک امر ناخوشایند در زندگی فرد اتفاق افتاده، اون فرد تحمل اون امر ناخوشایند رو نداشته. حالا اون امر ناخوشایند ممکنه برای خودش اتفاق افتاده باشه، ممکنه برای عزیزش اتفاق افتاده باشه، و بعد از اتفاق افتادن اون امر ناخوشایند، این به لحاظ عاطفی، به لحاظ احساسی، به لحاظ هیجانی میرسه به یک نتایج. اما این نتایج، نتایج معلول اون احساسات و اون موقعیت خاصه، نه معلول دلیل خاص. یعنی بخوام دلیل استقامه بکنیم، دلیلی تو کتش فرو نمیره. از فرد، از فرط درماندگی، فشار و درد و رنج به یک نتیجه خاصی میرسه. مقالات افراد این متمایل به این گروه رو بسیارشو خوندم، حالا نمیتونم بگم همشو خوندم، برخی رو که خوندم و علتهای رسیدن به این رویکرد در مقدمه کتاب صادقانه گفته شده برای شما میگه. حالا داخلیاش رو اسم نمیبرم، خارجیاش رو کمی راحت ترم میتونم بگم. اینا با صداقت اینجا توی در طرف اتفاقاتی که برای خودش میفته اصلا به ارزش کارم اضافه میکنه. میگه این مسئله برای من اتفاق افتاد، به این نتیجه رست. مثلا چیزی که همشون، خیلی هاشون نوشتن، کسانی که اردوگاه مرگ آشویتس رو در آلمان نورنبرگ شاهدش بودن. خیلی واقعی تلخیه، فوق‌العاده تلخه. چه بسا شما، من و شما هم اونجا بودیم، تحولات روحیتون اتفاق میفته. اما یک علته، علتی بسیار عمیقه، مثل یه زخمیه که تا آخر شما توی جگر، تو قلبت احساس میکنی و اینا احساس کرد، یه واقع اتفاق افتاد. توی الهیات اعتراض یادتون هست من اون رو گفتم تو مقدمش، برای این گفته بودم درگذشت عم لعبت و مهندس کرمانی همسرش به مرگی دردناک. خب برادرزاده رو به این نتیجه میرسانه که نمیتونه هضم بکنه و در نتیجه وارد یک الهیات اعتراضی میشه. در مورد دیگه، همون استاد بازنشسته دانشگاه دوک، همون اوائل اشاره کردم بشه، مرگ دردناک همسر باعث میشه تحول روحی توی استاد ایجاد بشه، نمیتونه هضمش بکنه. مورد دیگه، تصادف و معلولیت همیشگی همسر یک متفکر. یک تصادف اتفاق میفته غیر عمد، اما باعث میشه که همسر فرد تا آخر عمر زمینگیر، معلول و نتونه کار خودش انجام بده. خیلی تلخه، اینا رو باید واقعا لمس کرد. مورد دیگه، داماد یک متفکری رو تحت فشار قرار میدن، تحت شکنجه قرار میدن تا اقرار بکنن. این فرد میشنه میگه برای من عزیزم تحت این فشارها قرار گرفته. مورد دیگه، فردی بیماری ام اس داره، بیماری علاج ناپذیره، هزار تا مشکل بدنی برای فرد ایجاد میشه، چرا دیگرون سالم باشم من این بیماری رو داشته باشم؟ مورد دیگه، بیماری تعب العلاج تنها فرزند یک مادر رنج دیده. این عبارت است که در کتابشون نوشتن. تولد پسرم با بیماری سندروم باردت بیدل مرا از خواب جزمگرایی بیدار کرد. ناتوانی ذهنی و بدنی و نابینایی و درد کلیه که عمرش کوتاه خواهد بود. بیماری BBS. منم وقتی میخوندم گریم گرفت. خیلی تلخه. منم با این مادر ابراز همدردی میکنم. با همه اینا که الان از بردن اسمشون، همشون آدمای واقعی هستن و میشناسمشون، من با همشون من ابراز همدردی میکنم. دعا میکنم تا خدا رنجشون رو کاهش بده. شما هم دعا بکنید برای هر بیماری که در هر جا هست. امیدوارم که این بیماریش علاج پیدا بکنه. من رنج این افراد رو درک میکنم، باشون همدردی میکنم. رنج هر آدمی شایسته همدردی، هر انسانی فارغ از هر باوری که داره. آدم دلش میسوزه که با چرا تو باید رنج بکشی. اما ببینید، اینها به کنار، حل مسئله غامض فلسفی حل عقلانی میخواد. این چیز بسیار مهمیه، این که حالا این مشکلات هست، این علتها هست، ما منکرش نیستیم، همدردی هم میکنیم، دعا هم میکنیم، اما اینا راه حل نیست. راه حل مسئله شر چیز دیگریه. وقتی این رویکردها با دلیل نیومدن و علتهای از این قبیل که برات شما گفتم دارن، پرداختن به دلیل هم جایی نداره. یا من هرچی بشتم تا صبحم استدلال بکنم تو کسی کسی فرو نمیره. اون مشکلش علت داره، دلیل نداشته. نقد ششم، نقد ششم مسئله متفاوتی. این دو عبارت رو توجه کنید. اگر شخصی تئودیس پردازی کند، از نظر اخلاقی فاسد است. و اگر شخصی از لحاظ اخلاقی فاسد نیست، تسلیم تئودیسه نمی شود. مرادم هم از فاسد الاخلاق بودن، منظور فساد اخلاقی شخصی نیست. من میدونم اونا همچون اراده ای نکردن، آدم مؤدبی هستند. منظورشون اینه که این تفکر فاسد است. یعنی اخلاقا این تفکر فاسد است. منظور اینه، نه هیچ مسئله دیگری. عبارت دوم هم این که بدون ما هر چه درباره ما گفته شود درباره ما نیست. خب این دوتا عبارت عین ادعاهای قائلان به رویکرد هیجانی و عاطفی هست. نقدی که من اینجا دارم اینه که اگر اینا رو بپذیریم، در این صورت رویکردهای عاطفی و هیجانی ابطال ناپذیر میشن. یعنی یا باید قبول کنیم یا تشریفمون رو ببریم. هر دل ما به استدلال که میکنیم، حرف تازه‌ای که میزنیم، بگیم اگه کسی میخواد ما رو نقد کنم، راهش اینه. راه حرف ما نقد پذیره. ما آدمیم و حرف ما نقد پذیره. حالا بفرمایید، آیا روی کرده هیجانی عاطفی نقد پذیره با این بیانات؟ وقتی مسئله ایندیویدوال میشه، مسئله فردی میشه، دیگه جای امر بین الاذهانی که نیست که. امر بین الاذهانی انتزاعیه. شما هم که انتزاعی رو همچی فلهی کامل ریختی دور. بسیار. وقت چجوری میخوام با شما استدلال کنیم؟ و من بخوام یه چیزی رو به شما انتقال بدم میشه انتزاعی. شما بخواید به من انتقال بدی میشه انتزاعی. این که بگید شما باید مثل من این مسئله رو بکشی تا بفهمی مسئله رو. الا تا گفتیم میگه نه، نکشیدی تا بفهمی. یا بپذیرید یا نفهم و فاسد الاخلاق به معنای درستش، نه به معنای شخصی، به معنای اینکه فکرتون فاسد است میشه. این میشه غلیان هیجان و عاطفه و احساس. و نقد آخر، نقد هفتم، این دیگه 5-6 تا اولیش بین المللی بود، این موردیش لوکاله، وطنیه، همچین مصرف داخلی داره. این نسخه وطنی رویکردهای هیجانی عاطفی از اینکه مشخص کنند به کدام یک از الهیات اعتراض، ضعف خدا، مرگ خدا، الهیات روایی یا احیانا دیگر الهیات مدرن تعلق دارند، تعلق خاطر دارند، ابراز نمی کنند. همش میگن برید نگاه بکنید، برید بخونید الهیات مدرن رو. ببخشید، الهیات مدرن خیلی متنوع، کدومش مورد نظرتونه؟ لطفاً کلیگویی نفرمایید، مشخص کنید شما از این ورژن‌های مختلف الهیات مدرن کدامش رو توصیه و تجویز می‌فرمایید. خب، همه رویکردهای وفادار به خدای عالم قادر خیرخواه محض به یک چوب به عنوان الهیات سنتی نفی میشن، که نه اونجا هیچ تنوعی نیست، همه رباتن و مثل هم. خب بسیار، الهیات مدرن هم با صفات هیجانی و عاطفی و وجودی معرفی میشن، در حالی که الهیات مدرن هم حالا تو بحث بعدی نشون خواهم داد که اونا هم یک دست نمیشه باشون برخورد کرد. این دوستان به اصطلاح نسخه وطنی قضیه به تأسی از برخی مکاتب الهیات مسیحی که توی مسئله خاص مشخصاً الهیات خدای گشوده، اوپن گاد تیالوجی، تو اونجا اونا گفتن که آقا ما اومدیم این فلسفه یونان بذاریمش کنار تا جا برای الهیات عیسی مسیح باز بشه. اینا میگن که آقا اگر ما داریم با فلسفه مخالفت میکنیم، ما داریم با فلسفه یونان مخالفت میکنیم، ما میخوام جا برای قرآن باز بشه. خب خیلی امر مقدسیه، خیلی امر قابل احترام. خب اینا ادعای تأسی از خدای قرآن میکنن، نفی خدای فلاسفه، مشخصا هم فلسفه یونان میکنن. خب حالا برای توضیح برای این مسئله، برای که دوستانم متوجه بشن چی دارن میگن، لوازم صحبتشون مشخص بشه، ما یک مکتبی داریم در ایران به نام مکتب معارف خراسان. این مکتب معارف خراسان اتفاقا نام هم به حرفشونه، میگن که ما باید معارف دینی رو، آموزه‌های وحی رو که الهی هست، از آموزه‌های بشری که این فلسفه یونان هست، سور کفارم هست، این راستش باید جدا کنیم. این آب دهن سور، این آب دهن، آب دهن کفار رو باید جدا بکنیم. و در نتیجه اینها از جمله مؤسسان این مکتب معارف خراسان میرزا مهدی اصفهانی بود، از جمله مروجینش هم در دوران معاصر آقای محمد رضا حکیمی است. ایشون تفکیکی هستن، اسمی رو میذاره مکتب تفکیک. مکتب تفکیک هم یعنی تفکیک بین الهیات وحیانی قرآنی با تعالیم آموزه های فلسفی. فرق شما با اینا چیه؟ اون کسی که میاد میگه خدای ادیان، من از خدای ادیان ابراهیمی دارم دفاع میکنم، و این حرفایی که شما دارید میزنید خدای فلسفه، خدای یونانی هاست، فلسفه یونانی هاست، تو یونان هم خدا نبوده، این نسبتی که به افلاطون و ارسطو میده. خب داریم به اینا نسبت میخوایم اینو جدا بکنیم و در نتیجه جا برای الهیات قرآنی باز بکنیم. ببینید، ما حرفی که دارید میزنید یا این تفکیکی‌ها دارن میزنن به قدری ضعیف و بیپایه است، به قدری ضعیف و بیپایه است، به عنوان یک متخصص فلسفه دارم ذکر میکنم. اینجا ما میراث فکریمون از خواجه نصیرالدین طوسی بگیر، سهروردی بگیر، ابن سینا بگیر، ملا صدرا بگیر، تا دوران معاصر آقای طباطبایی، اینا همشون به همراهی وحی و عقل قائل بودن. وحی به قول آقا اساطیر ما میگفتن قرآن و برهان و عرفان. حالا شما فکر میکنید نوبرش آوردید، میخواید اینا رو تفکیک بکنید؟ با این تفکیک میدونید چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که وقتی میخوای قرآن رو بر اساس مبانی غیر عقلانی تبیین بکنی، به یک تفسیرهای نسفتهی میرسی، مثل تفاسیر اخباری. این تالیفاسشه. مراجعه بکنید، این خیلی ها در این باره صحبت کردن، آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی استاد فلسفه بنده در نقد مکتب تفکیک مفصل نوشته، برید بخونید. دیگران هم نوشتند. این نقد هفتم من بود. این عرایزم توی این قسمت تمام. 6 دقیقه بیشتر وقت داریم، یه بحث کوچیک مونده رو عرض میکنم. اما بحث سوم من، اون بحث تمام شد. نقد هام تموم شد. انشالله اگر نقدی بود منتشر بفرمایید، من استفاده خواهم کرد. عنوان این بحث از جورج ماوردوس و رویکرد خطابی. یک متفکری است معاصر به نام جورج ماوردوس یک مقاله نوشته به نام The Problem of Evil as a Rhetorical Problem، به اصطلاح مسئله شر به عنوان یک مسئله خطابی، کی 1968، خیلی سال پیش. ایشون یکی از منتقدان فلواقع جی ال مکی هست. جی ال مکی رو ما اینجا بحثش کردیم، اگه یادتون باشه مهمترین متفکری بود که در مسئله منطقی شر معتقد به ناسازگاری وجود خدا با این سه صفت و وجود شر بود، ناسازگار، و اولین بار آمد برای مسئله برهان معاصر با ایشون شروع میشه در مسئله شر. آقای ماوردوس اومده با این حسابی مخالفت کرده و نقدش کرده، اما جوابی که داده جواب مختص خودشه. گفته اول مسئله شر آقای مکی علمی نیست تا اون رو با مشاهدات و فکت‌های بیشتری ما بتونیم حلش کنیم. منطقی هم نیست. منطق گزاره ها رو که شما اومدی میگی این گزاره با اون گزاره سازگار است یا سازگار نیست، نه، مسئله منطقی هم از این حیث نیست. یک مسئله هست که برای برخی اشخاص تو گیومه، برای برخی اشخاص مطرحه، نه برای همه. مسئله شر مسئله همه انسان ها نیست، مسئله برخی انسان هاست. راحل یا به قول خودش میگه راحل یا شبه راحلی هم که ما داریم اینه که دست بکشیم از باور به ناسازگاری، قابل حصوله، یعنی سعی کنیم باورهای خودمون رو سازگار کنیم و از باورهای ناسازگار دست بکشیم. میگه مسئله شر به این امر وابسته است که خود شخص باورهای خودش رو با هم سازگار میدونه یا نمیدونه. اگه میدونی خوش به حالت، اگه نمیدونی کوشش بکن که اون امر ناسازگار رو از میون باورهات حذف بکنی و در نتیجه به یک انسانی با ذهنیت سازگار برسی. بنابراین ایشون نتیجه میگیره که شر یک معضل معرفتی است، نه مسئله منطقی یا علمی، و ضمناً مسئله شر جدای از افراد خاص نیست. یعنی نمیتونیم بریم تو خلع حلش بکنیم بگیم برای همه ما رو حلش کردیم. خیر، مسئله شر برای برخی افراد که برخی باورهاشون با برخی باورهای دیگرشون سازگاری ندارند مطرح میشه. پس میگه شر تو خلع اتفاق نمیفته، شر برای برخی افراد اتفاق میفته که باورهاشون با هم سازگاری نیست، ندارن. خب ما هیچ راه حلی نداریم که برای همگان قابل اثبات باشه، همین که برای برخی افراد کاربرد داشته باشه کافی است. این سخن آقای جورج ماوردس است. نقد من، این راه حل پذیرفتنی نیست، چرا که دعاوی خدا باوران و خدا ناباوران در مورد سازگاری یا ناسازگاری منطقی یا با دلیل فلسفی، اینو نمیشه به امر خطابی و بلاغی تحویل کرد. بگیم این مسئله برخی از شماست و تو برخی دیگه نیست. ثانیاً اگر کسی چنین باوری داشته باشه، چطور میتونه اونا که چنین باوری رو ندارن قانع کنه؟ من فرض کنیم من باورم ناسازگاره، شما باوراتون سازگاره. خب من چجوری میتونم، یا برعکس من سازگار شما ناسازگاره، من چجوری میتونم بیام به شما اثبات بکنم که آقا باید چنین باشد و باید چنان باشد؟ به نظر میرسه این راه مناسبی نباشه. اما نکته آخر من در همین زمینه، اصلا این آقای جورج ماوردوس از جمله متفکران معرفت مبتنی بر معرفت اصلاح شده است؟ علتش که اینه اصلا مطرح کردم، فرد مهمی نیست، راه حلش هم تو هیچ کتاب مطرحی من پیدا نکردم، نبود. هیچ کدوم از این الهیات مبتنی بر معرفت اصلاح شده هم ایشون رو به عنوان یکی از اعضای خودشون معرفی نکردند. این تو یکی از کتاب‌های فارسی که حجیمم هست به عنوان تنها فرد الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده معرفی شد بر اساس ترجمه دیگر. حالا من میگم اصلا اثبات این که این آقا به این نهر تعلق دارد اول کلام، ثانیاً اصلا این جالبش اینه، با تحقیق کردم انتشار مقاله ماوردوس یک دهه قبل از شروع مکتب الهیات مبتنی بر به اصطلاح معرفت شناسی اصلاح شده منتشر شد، یک دهه قبلش، و 15 سال بعد تازه این الهیات جا افتاده. این که ما بیایم از الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده همچو فردی رو معرفی بکنیم جای سوال داره، یعنی اشتباهی صورت گرفته. میخوام بگم تو این زمینه ها بیشتر به دقت بشه و این گونه اشتباهات تکرار نشه. خب بحث منم وقت منم اتمامه، متاسفانه بحث هم امروز تمام نشد، یک جلسه دیگه حداقل بحث باقی مونده. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و در قسمت دوم منتظر سوال و جواب سوالای شما هستم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.